ساعت 15 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ هشدار داد اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، آمریکا دوباره با آن برخورد خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی نداریم. و سه دانشمند برجسته از ژاپن و آمریکا برنده جایزه پزشکی نوبل 2025 شدند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی فعلا برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی ندارد.
فعلا برنامه‌ای برای مذاکره نداریم. در این مرحله ما متمرکز هستیم بر بررسی آثار و تبعات اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا.
اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در این حال گفت که دیپلماسی به مفهوم ادامه تماس‌ها وجود دارد و ما هرگاه احساس کنیم که به گفته او دیپلماسی می‌تواند اثر بخش باشد، بر اساس منافع ملی کشور تصمیم می‌گیریم. او همچنین گفت که اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه از نظر جمهوری اسلامی هیچ تعهدی را برای کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرای تحریم‌ها ایجاد نمی‌کند. او در بخش دیگری سخنانش از انجام اقدامات لازم و تصمیم گیری برای مبادله دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران با یک شهروند ایرانی زندانی در فرانسه خبر داد.
تصمیم گیری در موردش در مراجع زیرب در دست انجام هست و امیدواریم که با توجه به انجام مقدمات مربوطه این کار به زودی انجام بشه.
فرانسه بارها خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط شهروندان زندانیش در ایران شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم 250مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی این کشور هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، آمریکا دوباره با آن برخورد خواهد کرد. آقای ترامپ با اشاره به عملیات گذشته ارتش آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت این حملات باید پیش از ریاست جمهوری او انجام می‌شد. ترامپ افزود که ایران می‌تواند دوباره برنامه هسته‌ای خود را آغاز کند، اما امیدوار است این کار را نکند. در این مراسم پیت هگست وزیر جنگ پیش از ترامپ سخنرانی کرده و بر صلح از طریق اقتدار نظامی تاکید کرده بود. هیئتی از مذاکره کنندگان ارشد اسرائیلی برای گفتگو درباره جزئیات فنی طرح پیشنهادی آمریکا برای توقف جنگ غزه و آزادی گروگان‌ها وارد مصر شدند. ریاست این هیئت بر عهده ران جمر وزیر امور راهبردی اسرائیل است و اعضای آن شامل مقاماتی از موساد، سازمان امنیت داخلی و ارتش می‌شوند. یک هیئت از مقام‌های ارشد گروه افراطی حماس به سرپرستی خلیل الحیه هم شامگاه یکشنبه وارد مصر شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. قرار است استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و جرد کروشنر، داماد دونالد ترامپ نیز وارد مصر شوند. قاهره اعلام کرده مذاکرات از دوشنبه در شرم الشیخ با حضور نمایندگان اسرائیل، حماس و هیئت آمریکایی برگزار می‌شود. مصر تأکید کرده هدف گفتگوها بررسی شرایط تبادل تمام گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بر اساس طرح دونالد ترامپ است. رئیس جمهور ایالات متحده از هر دو طرف خواسته است که سریع اقدام کنند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای درباره طرح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه گفت با در نظر گرفتن آنچه ابعاد و جنبه‌های خطرناک این طرح خوانده شده، هر گونه تصمیم گیری در این باره را در صلاحیت مردم فلسطین می‌داند. آکادمی نوبل جایزه پزشکی و فیزیولوژی سال 2025 را به سه پژوهشگر برجسته ایمونولوژی از ژاپن و آمریکا اهدا کرد. مری برانکو، فرد رامستل و شیمون ساگاگوچی سه ایمونولوژیست برجسته برای اکتشافشان در حوزه تحمل سیستم ایمنی برندگان نوبل پزشکی امسال هستند. کشف بنیادین آنها به درک سازوکارهای تنظیمی سیستم ایمنی بدن کمک کرده است. ماه اکتبر، ماه روبان صورتی و زمان جهانی آگاهی رسانی درباره سرطان پستان است. اما برای زنان ایران این آگاهی یک ضرورت حیاتی است، چرا که سرطان پستان نه تنها شایع‌ترین سرطان در کشور است، بلکه سن ابتلا به آن پایین‌تر از میانگین جهانی است و آمارها هشدار می‌دهند که شیوع آن در حال افزایش است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در ماه اکتبر هر سال کشورهای مختلف جهان برای توجه بیشتر مردم به بیماری سرطان پستان برنامه‌های اطلاع رسانی ویژه‌ای برگزار می‌کنند. به گفته ناهید نفیسی، رئیس انجمن جراحان پستان، در ایران سرطان پستان همچنان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایرانی و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در کشور است. بر اساس آمار رسمی، سالانه حدود 16 تا 17 هزار مورد ابتلای جدید ثبت می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد سن ابتلا در ایران پایین‌تر از متوسط جهانی است. به طور متوسط هر 40 دقیقه یک زن ایرانی به این بیماری مبتلا می‌شود. بیش از 20% مبتلایان زیر 40 سال هستند، در حالی که این رقم در جهان حدود 4% است. همچنین میانگین سن ابتلا در ایران بین 45 تا 50 سال است و در صورت ادامه روند فعلی پیش بینی می‌شود آمار ابتلا تا سال 2030 میلادی دوباره برشود. با وجود این شرایط، تشخیص زودهنگام همچنان مؤثرترین راه مقابله با سرطان پستان است. کارشناسان تاکید می‌کنند تنها 15% موارد ابتلا به این بیماری زمینه ژنتیکی دارد و 85% مربوط به سبک زندگی و عوامل محیطی است. کم تحرکی، تغذیه ناسالم، تأخیر در بارداری، چاقی و آلودگی هوا از مهمترین ریسک فاکتورها عنوان شدند. متخصصان غربالگری منظم را بهترین راه تشخیص زودهنگام می‌دانند. بر اساس توصیه‌ها، خودآزمایی پستان از زیر 20 سال، معاینه پزشکی از 20 تا 40 سال و ماموگرافی سالانه از 40 سالگی به بعد باید انجام شود. زنان دارای سابقه خانوادگی نیز باید غربالگری را 5 سال زودتر از سن ابتلا در بستگان درجه 1 آغاز کنند. کارشناسان سلامت همچنین هشدار می‌دهند هر گونه توده، تغییر در پوست پستان یا ترشحات غیر طبیعی باید فوراً به پزشک گزارش شود. همزمان با فرارسیدن ماه اکتبر، نهادهای سلامت بر اهمیت آگاهی رسانی، خود مراقبتی و انجام غربالگری تاکید دارند. به طور معمول باور عمومی بر این است که تنها زنان در معرض خطر بیماری سرطان پستان هستند، در حالی که امکان ابتلای مردان نیز به این بیماری وجود دارد. زن و مرد هر دو دارای بافت پستان هستند، با این تفاوت که بافت‌های زنان به دلیل هورمون‌های مختلف به شکل پستان کامل رشد می‌کند، ولی در مردان چنین تغییری ظاهر نمی‌شود. سرطان پستان اما در مردان بسیار دیر تشخیص داده می‌شود. دلیل آن ذهنیتی است که باور دارد این بیماری زنان است و به مردان ارتباطی ندارد. در خبری دیگر، نتایج پژوهش مرکز تحقیقات سرطان در لندن نشان می‌دهد یک آزمایش خون جدید می‌تواند سال‌ها پیش از بازگشت سرطان پستان احتمال عود بیماری را پیش بینی کند. به گزارش اسکای نیوز، این آزمایش فوق حساس می‌تواند تعداد بسیار کم سلول‌های سرطانی باقی مانده بعد از درمان را شناسایی کند، سلول‌هایی که در اسکن‌های معمول قابل مشاهده نیستند. کارشناسان میگویند این دستاوردها در کنار توسعه داروهای مؤثرتر، نوید بخش تشخیص سریع‌تر و درمان‌های هدفمندتر در سال‌های آینده است، اما باید برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری غیر از داشتن آگاهی به خود مراقبتی هم پرداخت.
خانم‌ها ورزش کنید و ماموگرافی را جدی بگیرید. نسرین افشار گزارش می‌داد. سباستیان لوکارنو که کمتر از یک ماه پیش به عنوان نخست وزیر فرانسه انتخاب شده بود، امروز دوشنبه استعفا کرد. او یک ساعت پس از اعلام کناره‌گیری در یک سخنرانی عمومی سرسختی احزاب سیاسی را دلیل استعفای خود دانست. لوکارنو تنها چند ساعت پس از اعلام اسامی اولیه اعضای دولتش استعفا کرد. با این اقدام بی سابقه آقای لوکارنو، بحران سیاسی فرانسه عمیق‌تر می‌شود. در پی این اقدام، شاخص بازار سهام بورس پاریس سقوط کرد و واحد پول اتحادیه اروپا نیز ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. و با وجود ادامه تلاش‌ها برای نجات کوهنوردان در دامنه‌های دورافتاده منطقه تبتی کوه اورست، ده‌ها کوهنورد همچنان در اردوگاه‌های ضلع شرقی این کوه در کولاک شدید گرفتار هستند. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها تا یک ساعت دیگر با ما بمانید.